بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یادم میاد چهارشنبه تعطیل تا شنبه ان شاء الله اگر زنده بودیم دیگه آقایون راحت هم داشت سلوات خود صدا راحت شده قول سوم که فرمودن علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز هست، این قول مختار مشهور از علما و نهایت و نهایه و همچنین تبیان. و مختار خود ما هم همین قوله، علت تامه هست، چین که قبلا در جلسه 4-11 بیان شد مرکز بحث ما در علم اجمالی جاییست که از حیث خود علم و اون معلوم هیچ فرقی بین تفصیلی و اجمالی نیست، علم در هر دو به یک معناست، معلومم در هر دو مشخص و معین است. نهایت فرقی که هست اینه که متعلق معلوم در علم اجمالی مشخص نیست، مردد است، ولی در علم تفصیلی مشخص و معین هست. پس از ناحیه علم بودن و همچنین معلوم هیچ قصوری در علم اجمالی نیست، مثل علم تفصیلی است. از کما این که علم تفصیلی علت تامه تنجز هست، علم اجمالی هم چنینه. شاهدین بیان شد که همون ذم عقلا باشد عبدی را که به سر مولا را بکشد، چه به سر مولا مشخص و معین باشد به علم تفصیلی و چه مردد بین دو نفر باشد به علم اجمالی. در هر دو صورت این قاتل علم مولا مورد مذمت مولا و عقلا واقع می شود. پس علی حال المختار ما همین قول سوم شد. و اما قول چهارم،
الان مختار خودتون نفهمیدید که آیه تفکیک بحث،
حالا بعد می رسیم اجازه بدین، دیروز هم گفتی در اصل بازم می رسیم، امروز بیان می کنیم. و اما قول چهارم که مرحوم آخون نسبت دادن به مرحوم شیخ که به نسبت به موافقت قطعی علم اجمالی مقتضیست و به نسبت به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعی علته. معلوم شد که این نسبت دیروز بیان شد، این خلاف ظاهر عبارت رسائله و مرحوم شیخ تصریح کردن که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز است. نهایت در علم اجمالی گاه شارع مقدس بدل قرار مده برای واقع و در تفسیر اینجوری نیست. و اما قول پنج، پس قول چهارم که نه نیست نفی شد. و اما قول پنجم که فرمودن علم اجمالی علت تامه هست به نسبت به مخالفت قطعیه و نه علت و نه مختزیست به نسبت به موافقت قطعیه، این قول پنجم بود. بسیار، قول پنجم این شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه، اما نسبت به موافقت قطعیه نه علت است و نه مقتضی. اشکال این قول اینه که بعد از آنی که الان گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز است، خب وقتی که مثل علم اجمالی علت تامه بود، از کما این که علم تفصیلی تفکیک بین موافقت و مخالفتش درست نیست، علم اجمالی هم چنین خواهد بود. پس نتیجه علایه حال این شد که قول پنجم هم رد شد، قول چهارم که اصلا ما نداشتیم و قول اولم که میگفت علم اجمالی مثل ظن و شک اونم که رد شد و قول دوم که مختار مرحوم آخون بود رد شد، نتیجه این شد که مختار ما همون قول سوم که علم اجمالی میشه علت تامه تنجز مثل تفسیر. عرض کنم که خب تا حالا بحث در مقام اول بود، گفتیم در علم اجمالی در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول مقام ثبوت و تنجز تکلیف بود، مقام دوم مقام امتثال و سقوط تکلیف بود. مقام اول تمام شد که آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت می شود یا نه، این مقام اول بود. معلوم شد که بله هیچ فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست، با علم اجمالی هم تکلیف ثابت می شود. حالا خلاصه اون چه در این مقام گفته شد، یک، در این مقام اول گفتیم پنج قوله که الان هم اشاره کردیم در جلسه 30/10/91 بیان شد. دو، گفتیم فرقی نیست بین علم تفصیلی با علم اجمالی از حیث خود علم و از حیث اون معلوم، در هر دو معلوم مشخص و معین، فرقی که هست در اون متعلق معلومه که در علم تفصیلی اون متعلق معلوم هم مشخص و معین است، در علم اجمالی مردد بین چند طرف. در 30/10 بیان شد. 3، برای علم اجمالی یه مناسبتی هست با مبحث قطع، و اون اینه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه ثبوت حکم است. قطعا که قبلا گفتیم علت تامه ثبوت مقطوع، علم اجمالی هم که مثل علم تفصیلی شد، و وقت در مبحث قد بحث میکنیم که علت تامه هست یا نیست. مناسبتی هم داره این علم اجمالی با اون مسئله براءت اشتغال، و اون از حیث تردد اون متعلق معلوم علم اجمالی است. معلوم علم اجمالی متعلقش مردد بود بین چند طرف، این تردید متعلق معلوم علم اجمالی ای باعث میشه که علم اجمالی یه تناسبی با بحث براءت اشتغال پیدا کنه که آیا اینجا جای براءت از تک تک اینا براءت جاری کنی یا جای اشتغال همه را اتیان بکنی. این تناسب در علم اجمالی هست با عادی اشتغال و براءت، اما در علم تفصیلی نیست، چون در علم تفصیلی متعلق مشخص و معین است. معلوم شد الان؟ سرواده رسید. در 3:10 بیان شد. 4. نزاع بین صاحب رسائل و صاحب
تفکیک رو قبول داریم؟
بله تفکیک قبول داریم دیگه، بله الان گفتیم، الان میرسیم باز. نزاع بین صاحب رسائل و صاحب کفایه از حیث تفکیک مباحث علم اجمالی که بخشی در قطع و بخشی در براءت باشد، مرحوم شیخ به نحوی تفکیک قائل شدند و مرحوم آخون به نحو آخر. اختلاف بود در تفکیک بین این دو بزرگوار. مرحوم شیخ فرمودن از حیث مخالفت قطعیه و از حیث موافقت قطعیه تفکیک قائل شده، ولی مرحوم آخون از حیث مقتضی و مانع قائل شده. از حیث مقتضی در مبحث قطع که یا مقتضی تنجز هست یا نیست، از حیث مانع در بحث براءت و اشتغال در همون 3:10 بیان شد. 5. مرحوم آقای خویی در این تفکیک مباحث نظر مرحوم شیخ رو قبول کردن و عنایت الوصول نظر مرحوم آخون رو قبول کردن. در 2:11 بیان شد. 6. قول به اقتضای علم اجمالی تنجیز را مثل مرحوم آخون فرمود علم اجمالی مقتضی تنجیزه، این قول به اقتضای علم اجمالی تنجیز را، این خروج از محل بحث بود. چین که بحث ما در جایی است که از حیث متعلق یعنی اون معلوم هیچ فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست، اون معلوم ما فعلی تام و تمامه. کلام در این بود که علم اجمالی به خاطر اجمالی که به اون ملحق چسبیده به اصطلاح درش قصور پیدا می شود یا نه. پس بنابراین علم اجمالی هم باید علت تامه باشد. در همون یازده بیان شد. هفت، مصلحت حکم واقعی گفتیم در متعلق است، ولی مصلحت حکم ظاهری در خود جعل حکم بود. پس بین حکم واقعی و ظاهری در مبدأ تنافی نیست. درسته هر کدام یک مبدأ دارن که همون مصلحت یا مفسده باشه، اما این دو تا مبدأ یک جا که نیستن تا بگیم بینشون تنافی است. در دو مرکز هم لذا تنافی نیست. هشت، گفتیم حکم ظاهری با واقعی در طول هم قرار می گیرن، نه در عرض هم. چه این که ظاهری وقتی پیدا میشه که شک در واقعی داشته باشیم. خب تا وقتی که واقعی برامون معلومه جای ظاهری نیست. وقتی که شک در واقعی پیدا میشه حکم ظاهری پیدا میشه، چون در طول هم قرار میگیرن، پس در منتها هم بینشون تنافی نیست. یعنی در مقام امتثال نمیشه که هم حکم واقعی بشه هم ظاهری، یکی بیشتر نیست. اگر حکم واقعی معلومه در مقام امتثال، باید همون امتثال کنیم که حکم ظاهری نیست، و اگر مشکوکه باید حکم ظاهری امتثال بشه، حکم واقعی نیست. پس حکم واقعی با ظاهری نه در مبدع بینشون تنافیه و نه در منتها. خودشون هم چون هر دو حکمن گفتیم احکام امور اعتباری هستن، بینشون تنافی نیست. پس نتیجه این میشه که حکم واقعی با ظاهری اصلا تنافی بینشون نیست، نه بین خودشون چون هر دو حکمند و اعتباری، نه بین مبدعشون و نه بین منتهاشون. نو مختار خود ما این شد که فرمایش مرحوم آخون فرمودن علم اجمالی مقتضی است، در اون امر اول گفتن، و همچنین اون چه نسبت دادن به مرحوم شیخ، مختار ما اینه که این فرمایش مرحوم آخوند ناتمامه، نه در اصل مدعاشون تمامه که علم اجمالی مقتضی است. گفتم علم اجمالی علته، نه اون نسبتی که به شیخ دادن تمامه، که اون نسبت هم درست نیست. ده، مختار ما از بین این اقوال پنجگانه شد همون قول سوم که علم اجمالی علت تامه تنجز است، مثل علم تفصیلی، هم از حیث موافقت قطعیه و هم از حیث مخالفت قطعیه. و اون تفکیکی هم اینجا مرحوم شیخ قرار دادن قبول نکردیم، و اون تفکیک اگر تفکیکی باشد تفکیک مرحوم آخوند درست بود. در اصلت پس باقی نمیماند برای بحث از علم اجمالی بما هو علمون در براءت و اشتغال جایی، البته در براءت و اشتغال از حیث متعلق علم اجمالی جای بحث است، ولی از حیث خود علم و اون معلوم به علم اجمالی تمام بحث در مبحث قطع است. از حیث تردد اون معلوم به علم اجمالی در براءت اشتغال بحث میشه. کالا که معلوم مردد بین چند طرف شد، براءت جاری کنیم یا احتیاط کنیم و همه را اتیان کنیم؟ اینم خلاص.
اون تردد موجب شده که علم اجمالی به مرحله اقتضا برسه یا نه؟
نه خیلی
تردد علم نه. اجمالی علت تامه
نه در هم علم اجمالی نسبت به معلوم علت تامه هست، نهایت به خاطر تردد متعلق این بحث میاد. کالا که علم اجمالی علت تامه بره، اون خود حکم بود، حکم ثابت شد، ولی حکم الان مردد بین چند طرفه. آیا باید همه را من امتثال کنم تا یقین کنم به امتثال حکم، یا یک طرف، یا این که مثلا براءت از همه جاری کنم به یک طرف امتثال کنم؟ ولی از حیث اثبات خود حکم گفتیم علت تامه است. هذا تمام الکلام در مقام اول. انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم، بحث ما در مقام دوم که آیا امتثال علم اجمالی واجب است یا واجب نیست، انشاءالله روز شنبه. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای والدین حاضرها صلوات بفرستید.
خب عرض کنم که فردا میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق صلوات الله علیهما است. یه شباهتی به نظر میرسد که بین پیغمبر و بین امام صادق هست، از یک جهت که این شباهت بین پیغمبر و بین بقیه ائمه هدا نیست به خاطر شرایط زمان، و اون شباهت اینه که پیامبر اسلام مبلغ اسلام بود، مأموریتش این بود که اسلام را به مردم ابلاغ کند. کار حضرت همین بود، دستورات اسلام، اصول و فروع اسلام باید به مردم ابلاغ بشه، و پیغمبرم این مأموریت را به درستی انجام داده. اون آیه اکمال دین در روز قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، شاهد همینه که پیغمبر در این مأموریت هیچ قصوری نداشتن، اسلام را به نحو کامل بر مردم بیان کرده. امام صادق علیه السلام هم به خاطر شرایطی که داشتن، عمده کارشون و حرکتشون ناظر به اسلام، به ما هو اسلام بود. نهایت پیغمبر اسلام را تبلیغ کردن به مردم، ابلاغ کردن، ولی امام صادق اسلام را در حقیقت به اصطلاح روز پالایش کردن. تا زمان امام صادق علیه السلام تغییرات زیادی در دستورات اسلام داده شد، کم و زیادهای زیادی شد، در دوران بنی امیه و بعدم تا حدی بنی العباس خیلی در احکام اسلام تغییرات زیادی داده شد، و شاهدش هم مقایسه کتب فقهی و اصولی اهل سنت با کتب فقهی و اصولی و کلامی شیعه هست. در این مقایسه معلوم میشه که بین یعنی اسلام در زمان پیغمبر که ابلاغ شد تا زمان امام صادق که رسید خیلی به اصطلاح زاویه گرفت اسلام، به انحرافای زیادی پیدا شد و امام صادق تمام کارش در دوره امامت همین پالایش اسلام بود، با تربیت شاگردانی که حضرت انجام داد و تربیت کرد، اصول و فروع اسلام را خیلی خوب امام صادق پالایش کرد و لذا میبینیم که هم در اصول و هم در فروع تفاوت زیادی هست بین اون چه در کتب اهل سنت میبینیم با اون چه در کتب شیعه میبینیم. این بر اثر زحمات امام صادق علیه السلام بود. خب این شرایط چون برای امام صادق علیه السلام درست شد، امام صادق جدن وارد میدان شدن و این اسلام محرف را به اصطلاح پالایش کردن و اون چه مربوط به اسلام نبود از اسلام جدا کردن. اما برای بقیه ائمه این شرایط پیش نیامد. چون این شرایط برای بقیه ائمه پیش نیامد، هر کدام از ائمه در یک فاز خاصی حرکت کردن، اما این شرایط که راجع به اساس اسلام برنامه ریزی بکنن برای بقیه پیش نیامد، ولی برای امام صادق پیش آمد و لذا حضرت خوب اسلام را اونجوری که باید و شاید به اصطلاح پالایش کرد و از این انحراف اسلام را نجات داد. این شباهتی است که بین حرکت امام صادق با حرکت پیغمبر نسبت به اسلام دیده میشد. عرض کنم که بله، یه حدیث از امام صادق الان یاد آمد و اون اینی که امام صادق خب بعد از این زحمت زیادی کشیدن و اسلام رو پالایش کردن، خطاب به شیعانشون فرمودن ایاکم، عرض کنم که باز یادم رفت، بله خلاصه مضمونش اینه که حضرت که شما تهدید میکنن که خلاصه به اون چه ما گفتیم عمل بکنی، نکند که از اون چه من گفتم انحراف پیدا کنی. بله فَإِنَّ وَلَدَ السُّوْيُ وَأَيِّرُ وَالِدَهُ بَعَمَلِهِ حَسَاخِرِ اول شادم رفت ایاکم. بله خیلی خوب آدم نیامد. خلاصه اینه که امام صادق فرمود من اون چه گفتم عمل کنی، چین که اگر به گفته من عمل نکنید اون انحرافهای شما به اسلام پرش ما را میگیره. فَإِنَّ وَلَدَ سُوْيَ اَيِّرُ وَالِدَهُ بَعَمَلِه، اگر یه بچه در یه خانواده کار زشتی انجام بدهد، لا محال کار زشت این بچه اون وقت دامن مادر و پدرش هم میگیرم. این بچه فلانیست مثلا. اگر شما شیعان ما بعد از این زحمتی که ما کشیدیم به اسلام را به شما معرفی کردیم، اگر شما هم زاویه گرفتید از اون چه ما گفتیم، لا محالا این کار زشت شما که زاویه گرفتن از اسلام باشد و این سرزنشی که باید شامل حال شما باشد شامل حال ما هم خواهد شد. پس بله درسته، بله یادم درسته، حالا صلوات بفرستید. بله درست فرمود یا کمن یعمل و عملا یعیرون به، یا کم ان یعمل و عملا یعیرون به، فا این ولد سو یعیر والده به عمله، کاری که موجب سرزنش شما باشد انجام ندید و الا اگر این کار را انجام دادی کار شما باعث میگن این هم مثلا فرض کنید شیعیان. و از اون طرف در روایات متعدد ما داریم که ائمه ما مخصوصا امام صادق علیه السلام که عمده روایات آمادیشون هست توصیه میکنن به این که باید شیعیان ما هر جا که هستن یکی از نشانه های شیعه بودن این که برکتون الان من جا برون، شیعه هر جا هست باید منشأ برکت باشه برای همسایه‌اش، نه تنها برای شیعیان، برکتون لمن جاورون یکی از نشانه های است که امت تعیین میکنن که یکی از نشانه های شیعه ما اینه که هر جا که هستن از شیعیان ما به همسایشون بد نمیرسه، برکت هستن و موجب نگرانی نیستن. اینم توصیه امام صادق علیه السلام، کارزش انجام ندهید و هر جا بودید برکت برای همسایهاتون باشید. اگر برکت برای همسایهاتون باشید، خب مردم شیعه را به همین میشناسن. وقتی یک انسان واقعا سعیش اینه که موجب اذیت همسایه ها نباشد، برکت برای همسایه ها باشد، مگر اینم به تعبیر بعض ما جعفریون هازا جعفریون، یه آدمی که اینجور تلاش میکند که برکت بر همسایه ها بشه، معلومه پیرو امام صادق علیه السلام است. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به ائمه معصومین و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماد برای حل مشکلات مسلمین و تعالی در فرج امام زمان. سلام.